گشته شده صبح بسار، چون سوی خاک وطن یوسف کنعان آمد، چون سوی خاک وطن یوسف کنعان آمد.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رأی اعتماد مجلس به سعید نمکی وزیر پیشنهادی بهداشت، توجه جدی به توسعه بیمه همگانی و اصلاح نظام نسخه نویسی اولویت‌های وزیر جدید،
آغاز بهره برداری از طرح‌های مختلف در چهارمین روز دهه فجر، از افتتاح بزرگترین و مجهزترین کتابخانه کشور در مشهد تا افتتاح بیش از 1000 طرح سپاه در استان مازندران،
و واکنش عراقی ها به اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهور آمریکا. بغداد از واشنگتن خواست درباره اظهارات ترامپ مبنی بر ادامه حضور نظامی در کشورش توضیح بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
با رأی موافق مجلسی ها، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت را در صحن علنی پارلمان بررسی کردند و در نهایت با 229 رأی موافق و 25 رأی مخالف با تصدیگری سعید نمکی در وزارت بهداشت و درمان موافقت کردند. وزیر جدید بهداشت در مجلس توجه جدی به توسعه بیمه همگانی و اصلاح نظام نسخه نویسی را از جمله برنامه‌های خود اعلام کرد. رئیس جمهور نیز در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت، رونق گردشگری سلامت را یکی از مهمترین دستاوردهای طرح تحول سلامت دانست و گفت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بیماران برای انجام عملهای جراحی به خارج از کشور می رفتند، اما همکنون این روند معکوس شده است و این نشان از اعتماد به پزشکان و جراحان ایرانی است. همکارم قاسم زاده گزارش می دهد.
دستور اول بررسی برنامه و صلاحیت آقای دکتر سعید نمکی.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان به ریاست آقای لاریجانی رئیس مجلس و با حضور آقای روحانی رئیس جمهور و جمعی از اعضای کابینه برگزار شد. آقای روحانی ابتدا به پشت تریبون رفت و ضمن دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت به دستاوردها و پیشرفت‌های عظیم کشور در زمینه پزشکی و درمانی در 40 سال اخیر اشاره کرد و گفت
با اینکه جمعیت کشور ما کمی بیش از 2 برابر شده، اما در بخش بهداشت و درمان و هر کجا نگاه می‌کنیم آمار رو 2 برابر نمی‌بینیم، 10 برابر، 15 برابر، 12 برابر 130%. مسیری که انقلاب اسلامی در این زمینه انتخاب کرده مسیری بوده که ما را به هدف رسانده. این به اون معنا نیست که امروز در بخش سلامت ما هیچ اشکال و ایرادی نداریم.
آقای روحانی در ادامه با اشاره به اهمیت کارت الکترونیک سلامت از قول وزیر پیشنهادی بهداشت و وزیر ارتباطات برای ایجاد بخش سلامت الکترونیک از ابتدای سال آینده خبر داد. پس از سخنان رئیس جمهور، موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی بهداشت پشت تریبون رفتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. فرهنگی نماینده مردم تبریز به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت با اشاره به آسیب‌هایی که به تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر وارد شده بر راه اندازی پرونده الکترونیک تأکید کرد. حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار دیگر مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت هم گفت برنامه‌های آقای نمکی بومی‌سازی و محلی نیست و به درمان توجه شده و به بهداشت و آموزش توجه خاصی نشده است. فرشادان نماینده مردم سنندج هم به عنوان موافق وزیر پیشنهادی بهداشت به دفاع از برنامه وزیر پیشنهادی پرداخت و گفت برنامه‌های آقای نمکی در راستای ارتقا و ادامه طرح تحول سلامت است. سلیمی نماینده مردم محلات هم وزیر پیشنهادی بهداشت را فردی برنامه محور دانست و گفت آقای نمکی فردی پاک دست است و علی‌رغم اینکه در سطوح کلان مدیریتی مسئولیت‌های زیادی داشته تا کنون لکه سیاهی در پرونده‌اش نبوده است. در پایان هم وزیر پیشنهادی بهداشت به پشت تریبون رفت و در دفاع از برنامه‌های خود به اجرای طرح تحول سلامت به ویژه بسته‌های حمایتی از بیماران خاص و صعب العلاج و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم تاکید کرد و گفت توسعه درمان سرپایی، توزیع عادلانه منابع نظام سلامت و در دسترس قرار گرفتن پزشک و همچنین تقویت مشارکت خیریم و بخش خصوصی از اولویت‌های من در وزارت بهداشت است. سعید نمکی همچنین توسعه بیمه همگانی را از برنامه‌های خود دانست و گفت
با اجرای قوانین بالادستی به خصوص قانون برنامه پنجم که مخفول ماند و تکالیفی که شما عزیزان در برنامه ششم به دوش ما گذاشتید، مثل تدوین راهنماهای بالینی، پزشک خانواده، سیستم ارجاع و به خصوص از همه مهمتر پرونده الکترونیک سلامت و نظام مالی پرداخت نوین از فی فور سرویس به دیارجیست. یعنی هیچ مصوبه ای از قبل رو ما بر زمین نخواهیم گذاشت و همه این پروژه ها رو انشالله به اتمام خواهیم رساند.
در نهایت پس از سخنان رئیس جمهور و موافقان و مخالفان و وزیر پیشنهادی، صلاحیت آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رأی نمایندگان گذاشته شد که در نهایت به عنوان 13th وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از مجلس رأی اعتماد گرفت. مجلس در ادامه جلسه علنی خود و در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور، دولت را مجاز به برداشت از منابع تنخواه برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی را مجاز به استفاده از اعتبارات جاری هنگام وقوع بحران‌ها و حوادث کرد. نمایندگان مجلس در مصوبه دیگر سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا برای پیشگیری و آمادگی در مقابله با بحران در بودجه سنواتی فصلی تحت عنوان مدیریت بحران کشور ایجاد کند.
بزرگترین و مجهزترین کتابخانه کشور در مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاح کتابخانه امام خمینی مشهد، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشت. این کتابخانه که بزرگترین بنای فرهنگی مشهد هم هست، با گنجایش حدود 200,000 نسخه علاوه بر بخش‌های معمول کتابخانه‌های عمومی، 10 بخش و خدمت جدید را برای اولین بار به مراجعان ارائه می‌کند که بخش‌های ناشنوایان، کم سوادان، مادر و کودک، اتاق نجوم و اتاق علم از جمله آنهاست. 1050 طرح خدماتی و عمرانی هم که با همکاری بسیج و خیرین اجرایی شده، امروز در استان مازندران به بهره برداری رسید. 200 واحد مسکونی برای محرومین از جمله این طرح‌هاست. سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج کشور، در این باره گفت:
افتتاح 1050 پروژه خدمترسانی به مردم بود که با همکاری خیرین و دستگاه‌های دولتی با محوریت سپاه کربلا امروز به ثمر نشست که یک قلمش تحویل دادن 200 خانه به محرومین بود. دو سه روز پیش ما 40,000 پروژه را در سراسر کشور در واقع آغاز کردیم که در 28 موضوع در 6 عرصه، حالا این عرصه عرصه درمانی است، عرصه فرهنگی است، عرصه عمرانی است و هاکذا، به همین شکل داره پیش میره.
همچنین به مناسبت ایام دهه فجر و این پارک فناوری توسعه اقتصاد دیجیتال کشور با حضور وزیر ارتباطات در مشهد افتتاح شد. این پارک با ظرفیت 120 شرکت در فضایی به مساحت 10,000 متر مربع ساخته شده و امکانات آن برای راه اندازی کسب و کار جوانان به کار گرفته می شود. آذری جهرومی وزیر ارتباطات هم گفت راه اندازی 10 پارک توسعه اقتصاد دیجیتال در سطح کشور پیش بینی شده که تا کنون 2 مورد آن محقق شده است.
تا الان برای 120 شرکت در مشهد مقدس ظرفیت سازی شده. امروز همزمان با این پروژه در مشهد، در تهران هم همین ظرفیت سازی برای 150 شرکت به وجود اومده. مجموعاً 270 شرکت شده. برنامه‌مون اینه که 10 استان در واقع این ظرفیت پارک ایجاد بشه. اگر که اعتباراتی که سازمان برنامه در اختیار ما قرار بده مناسب باشه، ما تا پایان 98 تمام استان‌های کشور رو ان شاءالله به این ظرفیت تجهیز می‌کنیم.
تفاهم‌نامه احداث 1,000 واحد مسکونی برای خانواده‌های ایتام با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیته امداد امضا شد. 500 واحد از این تعداد در روستاها و 500 واحد دیگر در شهرها ساخته می‌شود. هزینه ساخت هر واحد نیز در روستاها 50 میلیون تومان و در شهرها 65 میلیون تومان برآورد شده و در مجموع حدود 58 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آنها پیش بینی شده است. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا شد، 1/3 هزینه ساخت 1,000 واحد مسکونی برای خانواده‌های ایتام را سازمان برنامه و بودجه و 1/3 دیگر را کمیته امداد و 1/3 باقی مانده را نیز یک مؤسسه خیریه پرداخت می‌کند. به گفته فتاح رئیس کمیته امداد، با تحویل این تعداد واحد مسکونی به ایتام و خانواده آنان، مشکل مسکن این خانواده ها برطرف می شود. محمد باقر نووقت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با قدردانی از اقدامات کمیته امداد بر حمایت از قشرهای ضعیف تاکید کرد. نووقت در جمع خبرنگاران نیز گفت 5,000 میلیارد تومان برای عیدی کارکنان پیش بینی شده است. معاون رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد مبلغ 1,000,000 تومان عیدی کارکنان دولت با حقوق همین ماه به حساب آنها واریز می شود.
رئیس قوه قضاییه گفت به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب و با موافقت رهبری حدود 50,000 زندانی مشمول عفو می شوند. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی همچنین راهپیمایی 22 بهمن امسال را نمایش اقتدار، وحدت و انسجام ملت ایران دانست و گفت مردم در راهپیمایی 22 بهمن از مسئولان جلوترند و اهداف جمهوری اسلامی را زنده نگه خواهند داشت. رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت ایران شرایط تحقیرآمیز اروپا را برای راه اندازی سازوکار مالی نمیپذیرد. آیت الله حامالی لاریجانی با انتقاد از تعلل اروپا در راه اندازی سازوکار مالی افسود اروپا این کانال را تنها برای غذا و دارو ایجاد کرده است.
اروپایی ها بعد از 9 ماه معطل کردن آمدن یه سازوکار مالی درست کردن، اینستکس، که میخوان اینطوری به یک نحوه و ظرفیت بسیار محدودی مسئله ترابط مالی، اون هم نه این مال جمهوری اسلامی را، این پولش را، بلکه غذا و دارو اینها به جمهوری اسلامی بدن. و اون هم دو تا شرط عجیب و غریب، که یکی بحث FATF باید جمهوری اسلامی بپذیره، بعد در بحث موشکی وارد مذاکره بشه. این شرط و شروطهای تحقیرآمیز را به هیچ وجه جمهوری اسلامی نه میپذیرد نه باید هم بپذیره. دولت مردان ما باید توجه داشته باشن، بنا نیست به بهای باز کردن یه آبراه کوچک هر آنچه که اونها بخوان تن به خواسته هاشون بدیم. اونها موظف بودن تحریم ها رو بردارن از جمهوری اسلامی. مگه جمهوری اسلامی ناتوانه که بخواد برای این دارو و غذای شما که میخواد در ازای فروش نفت از این طریق بخواد FATF را بر ما تحمیل کنن؟
حشمت الله فراحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت اروپایی ها با مطرح کردن موضوع FATF سعی کردند باب تازه ای را برای مذاکرات آینده خود با ایران باز کنند. و افزود سازوکار مالی اروپایی ها مربوط به برجام و گذشته است و FATF مربوط به آینده است.
اصلا سازوکار مالی مربوط به برجام یک امری در گذشته است، افکتیف یک امری در آینده است، اصلا ربطی این دوتا موضوع به هم ندارن. انتظاری که وجود داره دقیقا مشخص است، این است که این سازوکار مالی این امکان رو فراهم کنه که جمهوری اسلامی ایران بتواند در مبادلات تجارت خارجی خودش از مزایای برجام در واقع برخوردار بشه. موضوعی که اروپایی ها مطرح کردن، سعی کردن باب تازه ای رو باز کنن برای مذاکرات آیندهشون با ایران، و اگر برجام درست اجرا بشه و منافع ملی ایران تامین بشه، موقع ایران رویکرد مشارکت جویانش رو ادامه میده. در غیر این صورت دلیلی نداره که ایران در فضایی مشارکت کنه که عملا منافع ملیش تامین بشه.
واکنش تند عراقی ها به اظهارات تحریک‌آمیز و غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا. برهمساله رئیس جمهوری عراق گفت آمریکا برای ماندن نیروهای کشورش در عراق از بغداد اجازه نگرفته است. وی افزود هدف آمریکا از حضور در عراق آموزش و مشاوره است، نه چیزی دیگر، و دولت آمریکا باید درباره اظهارات رئیس جمهور این کشور توضیح بدهد. نایف الشمری عضو کمیسیون دفاعی و امنیتی پارلمان عراق نیز گفت عراق یک کالا یا مستعمره در دست ترامپ و آمریکا نیست که هر کاری خواستند با آن انجام دهند. حسن الکعبی نایب رئیس پارلمان عراق نیز تاکید کرد کشورش خواستگاه اقدام علیه هیچ کشوری نخواهد بود. جعفر الحسینی سخنگوی گردانهای حزب الله عراق نیز هشدار داد اگر نیروهای آمریکایی بخواهند از خاک عراق علیه همسایگان این کشور اقدام کنند، مقاومت عراق نیروهای آمریکایی را هدف قرار خواهد داد. دونالد ترامپ دیشب در گفتگو با تلویزیون CBS آمریکا گفت یکی از دلایلی که آمریکا می‌خواهد در عراق بماند نظارت بر ایران است.
وزیر امور خارجه روسیه گفت اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال مداخله نظامی در ونزوئلا تضعیف همه بنیادها و اساس قوانین بین‌المللی است. سرگئی لاوروف با دفاع از حمایت کشورش از نیکولاس مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا افزود مسکو در این موضوع از قوانین بین‌المللی دفاع می‌کند. وزیر خارجه روسیه همچنین تاکید کرد مواضع اتحادیه اروپا علیه دولت ونزوئلا و اقداماتی از قبیل تعیین ضرب العجل ادعاهای این اتحادیه درباره آمادگی نهاد برای میانجیگری را زیر سوال می‌برد. در همین حال انگلیس، فرانسه، سوئد و اسپانیا ساعتی پیش خوان گایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. این در حالی است که ایتالیا با بیانیه اتحادیه اروپا درباره به رسمیت شناختن گوایدو مخالفت کرد. دولت ایتالیا دو روز پیش اعلام کرده بود اولویت این کشور در ونزوئلا جلوگیری از جنگ و درگیری داخلی است. همزمان سفیر ونزوئلا در سازمان ملل به آمریکا هشدار داد در صورت مداخله در ونزوئلا با مقاومتی همانند آنچه که در ویتنام رخ داد روبرو خواهد شد. خورخه والرو دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا را بسیار نزدیک دانست و افزود میلیون ها نفر از مردم ونزوئلا برای مقاومت در مقابل هر گونه دخالت نظامی آمریکا آماده شدند.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ذخیره بیش از 25,000 تن گوشت گاوی منجمد برای بازار شب عید خبر داد. عباس قبادی افزود این حجم حدود 10,000 تن بیشتر از ذخیره سالهای گذشته است و علاوه بر 100 تن است که روزانه در تهران و شهرهای اطراف توزیع می شود. قبادی همچنین گفت برای کنترل بازار صادرات مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان ممنوع شده است. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به ذخیره سازی 70,000 تنی سیب و پرتقال افزود بابت تأمین میوه شب عید مشکلی نداریم.
رئیس کل بیمه مرکزی از بخشودگی 100% جرائم بیمه شخص ثالث به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد. غلامرضا سلیمانی گفت همه وسایل نقلیه موتوری که جریمه بیمه شخص ثالث دارند برای استفاده از این بخشودگی باید تا 30 بهمن اقدام کنند. رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه از 36 میلیون وسیله نقلیه موتوری در کشور 90% بیمه نامه دارند، درباره تغییر نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده نیز گفت نرخ بیمه اسفند ماه امسال در شورای عالی بیمه بررسی و اعلام می شود. رئیس کل بیمه مرکزی از همکاری 13 شرکت بیمه بین المللی با ایران هم خبر داد و افزود بعد از تحریم ها شرکت های بیمه داخلی جایگزین برخی شرکت های خارجی تحت نفوذ آمریکا شدند و هم اکنون با این شرکت ها و 13 شرکت بیمه گذار بین المللی در ارائه پوشش های اتکایی مشکلی نداریم.
طرح پوشش بیمه ی رانندگان حمل و نقل عمومی شهری از امروز آغاز شد. بر اساس تفاهمنامه همکاری بیمه دانا و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در قالب پرداخت تسهیلات بدون سود تا سقف 30 میلیون ریال در حوزه تاکسیرانی و تا سقف 60 میلیون ریال در حوزه اتوبوسرانی کارت اعتباری صادر می‌کند. با این کارت متقاضیان می‌توانند از خدمات بیمه تکمیلی درمان، بیمه شخص ثالث، حوادث انفرادی، مسئولیت و سایر بیمه‌های مورد نیاز از شرکت بیمه دانا تا سقف در نظر گرفته شده استفاده و در اقساط 12 ماهه به بازپرداخت آن اقدام کنند.
با اقدامات ماموران وزارت اطلاعات، سه باند قاچاق سوخت در شهرستانهای مرودشت، کازرون و لامرد استان فارس کشف و 15 تن از اعضای آن بازداشت شدند. متهمان اعتراف کردند 17 میلیون لیتر سوخت قاچاق از کشور خارج کردند.
بانک مرکزی از امروز توزیع چک‌های جدید 50,000 تومانی را با شاخصه‌های نوین امنیتی آغاز کرد. بنابر اعلام این بانک، ایران چک‌های فعلی نیز همچنان معتبر بوده و در چرخه مبادلات باقی خواهند ماند.
فروش بلیت قطارهای مسافری رجا برای نوروز 98 به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت از فردا آغاز می شود. فروش بلیت از طریق مراکز فروش نیز از چهار شنبه آغاز خواهد شد.
موج جدید بارشی امروز در آخرین روز فعالیت خود در کشور موجب بارش برف و باران در شرق کشور به ویژه خراسان‌های سگانه و سیستان و بلوچستان می شود. طی دو سه روز آینده اوضاع جوی کشور نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:54 دقیقه است. و حالا آخرین خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به همراه سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، معاونان مدیران ستادیه وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و قهرمانان ورزش امروز با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند. نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود و ساعت 15:15 استقلال خوزستان و ماشین‌سازی تبریز با داوری شاهو اصلانی در اهواز و ساعت 16 تیم‌های پارس جنوبی جم و فولاد خوزستان با قضاوت سید حسین زرگر در شهر جم مقابل هم قرار می‌گیرند. فردا نیز سپیدول رشت با سایپای تهران در رشت، صنعت نفت آبادان و فولاد مبارک سپاهان در آبادان و زوبان اصفهان با نساجی قائمشهر در فولاد شهر، پس فردا تراکتورسازی تبریز و نفت مسجد سلیمان در تبریز و پرسپولیس تهران با پیده مشهد در ورزشگاه آزادی و پنجشنبه در آخرین بازی هفته پیکان و استقلال تهران در ورزشگاه شهر قدس به مسافه هم می روند. تیم ایران به مقام نایب قهرمانی رقابت بین‌المللی کشتی فرنگی جام وهبی عمره ترکیه دست یافت. در این مسابقات تیم منتخب کشورمان با 4 مدال طلای حامد تاب، امین کاویانی نژاد، محمد هادی ساروی و امیر قاسمی منجزی و 3 نشان برنز پویا ناصرپور، مهدی محسن نژاد و سعید عبدولی بعد از تیم ترکیه عنوان دوم را به دست آورد. هفته 14 لیگ برتر بسکتبال ایران امروز برگزار می شود و بر اساس برنامه شیمیدور تهران با پتروشیمی بندر امام، زوبان اصفهان با آویژه صنعت مشهد، پدافند دسفول با شهرداری گرگان و پگاه ایران با نفت آبادان برابر هم قرار می گیرند. تیم نیروی زمینی این هفته استراحت دارد. همچنین مهران شاهین‌طب سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت اسامی ملی پوشان برای دو بازی تدارکاتی با تیم اردن امشب بعد از بازی‌های این هفته اعلام و تمرینات تیم ملی هم فردا در سالن آزادی آغاز می‌شود. این دو مسابقه 23 و 25 بهمن در تهران انجام خواهد شد. ملی پوشان کشورمان در پنجره ششم انتخابی جام جهانی در دو دیدار مهم و تعیین کننده دوم و پنجم اسفند در تهران به ترتیب برابر تیم‌های ملی بسکتبال ژاپن و استرالیا به میدان می‌روند. تیم ملی فوتسال ایران در دو دیدار دوستانه امروز و فردا برابر تیم ملی صربستان در بلگراد به میدان خواهد رفت. و در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در انگلیس دیشب تیم منچستر سیتی با 3 گل سرخیو آگوئرو مهاجم آرژانتینی خود برابر تیم آرسنال به پیروزی 3-1 رسید. منچستر یونایتد با تک گل رشفورد تیم لستر رو شکست داد و با 48 امتیاز بالاتر از آرسنال 47 امتیازی در رتبه پنجم جدول جای گرفت. امروز نیز لیورپول و وستهام آخرین بازی این هفته را برگزار می‌کنند. در جدول لیورپول با 61 امتیاز، منچستر سیتی با 59، تاتنهام با 57 و چلسی با 50 امتیاز در مکان‌های اول تا چهارم قرار دارند. در اسپانیا بتیس با 1 گل از سد تیم آتلتیکو مادرید گذشت و رئال مادرید 3-0 آلاوس را مغلوب کرد. در جدول بارسلونا با 50 امتیاز، آتلتیکو با 44 و رئال با 42 امتیاز اول تا سوم. و بالاخره در ایتالیا بولونیا 1-0 اینتر را شکست داد و دیدار تیم‌های روم با میلان هم 1-1 مساوی شد. در جدول یوونتوس با 60 امتیاز، ناپولی با 51 و اینتر با 40 امتیاز اول تا سوم.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار، شنونده های عزیز پیک نیمروزی. امیدوارم که نیمروز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. سید احمد رضا صدر هستم و در خدمت شما عزیزان با پیک نیمروزی. امروز در این برنامه حاشیه های مهم رأی اعتماد وزیر جدید بهداشت رو بررسی میکنیم. گزارش داریم درباره تهدید نظامی حمله تهدید حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا، همچنین در خصوص خبرهای جدید درباره بیمه شخص ثالث هم گفتگوی تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
پاک وطن،
ایران. وطن یعنی همین جا، یعنی
۳۶۱۰ سامانه پیامکی ماست و می‌خوایم دعوت بکنیم اگر مطلبی به ذهنتون میرسه و فکر می‌کنید که مناسبه در پیک مطرح بکنید، از طریق این سامانه پیامک به ما اعلام بفرمایید. داشتم پیامک‌ها رو مرور می‌کردم، یک پیامکی دیدم، دوست عزیزی برامون از آذربایجان پیامک رو فرستادن، از آذربایجان شرقی، که گفتم حالا شاید فرصت خوب باشه و مغتنم که این پیامک رو تقدیم حضورتون بکنم. گفتن من از آذربایجان شرقی این پیام رو می‌فرستم. در پی گرانی گوشت، قاچاقچیان هر روز از روستای ما و روستاهای اطراف چندین ماشین باری گوسفند خارج میکنند و به تازگی خریدارانی میآیند که اصلا در این سالها ندیده بودیم. مسئولین رسیدگی کنند، همه شدن تاجر گوسفند با پول نقد. 3610. برم سراغ اولین گزارش امروز. مجلس امروز به سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت رأی اعتماد داد. وزیر جدید بهداشت پیشتر رویکرد خود را اهمیت به مقوله پیشگیری اعلام کرده بود. یکی از انتقاداتی هم که به طرح تحول سلامت میشد برجسته کردن رویکرد درمانی به این طرح بود، در حالی که باید پیشگیری در اولویت قرار می گرفت. همکارم مرتضی علی مردانی نگاهی داره به برخی حاشیه‌های امروز جلسه رأی اعتماد مجلس.
سعید نمکی به عنوان 13مین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از مجلس رأی اعتماد گرفت. وزیری که پس از کنارگیری و استعفای دکتر هاشمی به عنوان سرپرست وزارتخانه معرفی شد و حالا با رأی نمایندگان بر منصب وزارت بهداشت نشست.
مجلس به جناب آقای نمکی به عنوان وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رأی اعتماد دادند.
البته نمکی مخالفانی هم در مجلس داشت. حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس که از این افراد بود، او در مخالفت با سعید نمکی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت بهداشت از این گفت که برنامه‌های دکتر نمکی بومی‌سازی نیست.
برنامه‌های دکتر نمکی بومی‌سازی نیست، محلی نیست. برنامه‌ها باید ایالتی و بومی و منطقه‌ای شود.
رئیس جمهور هم برای معرفی و دفاع از وزیر پیشنهادی خود به صحنه علنی رفته بود. دکتر روحانی در صحبت‌های امروز خود در مجلس به دستاوردهای ایران در حوزه بهداشت و درمان بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و اینکه امروز 95% داروها در داخل تولید می شود و شمار تخت‌های بیمارستانی کشور به 130,000 رسیده است.
به جای 14,000 پزشک
امروز 140,000 پزشک در این کشور خدمت میکنن و به جای 600 دانشجوی ورودی در رشته پزشکی در سال 57 امروز 6100 نفر ورودی پزشکی داریم.
دکتر روحانی در ادامه به تحولات چند سال اخیر در حوزه بهداشت و درمان هم گریزی زد و از دکتر هاشمی وزیر پیش از این بهداشت یاد کرد و اینکه اون نتوانست تا پایان کنار دولت بماند.
یکی از تأسف‌های من در دولت 12 این است که دوست بسیار عزیز و